رهبر و آقاشه، هم با ادبه هم دست بوس باباشه، قمر بنی هاشه.
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. یک بار دیگر تبریک عرض میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز و گرامی. این مناسبت های خجسته رو و از خدای مهربون بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم از صمیم دل. به ساعت 20 رسیدیم. از پخش رادیو گفتگو دعوتون میکنم فجر دانش رو در این زمان بشنوید.
تا سال 57 میزان فضای آموزشی در کشور 1,000,000 متر مربع بود، اما با پیروزی انقلاب اسلامی علی‌رغم تحمیل جنگ 8 ساله و تحریم های همه جانبه این میزان به بیش از 13,000,000 متر مربع رسید.
دانشمندان کشورمان در این سال‌ها توانستند با طراحی و ساخت ماهواره، جایگاه پرتاب کننده ماهواره و ساخت ایستگاه زمینی، چرخه فناوری فضایی کشورمان را کامل کنند.
ما تو دهه 60 بیماران ما برای درمان به خارج از کشور می‌رفتند. تو این زمانی که من خدمتتون هستم، نه تنها بیمار برای درمان به خارج از کشور نمیره، ما میزبان تعداد قابل توجه بیماران خارجی هستیم.
مروری بر دستاوردهای علمی انقلاب اسلامی ایران.
مروری بر دستاوردهای علمی انقلاب اسلامی ایران.
فجر دانش.
به نام آفریدگار یکتا سلام. به فجر دانش خوش اومدید. تبریک ویژه به مناسبت ایام بزرگ دهه فجر انقلاب اسلامی و همچنین ولادت با سعادت حضرت امام حسین علیه السلام برای همه شما بهترین ها را آرزو می‌کنم. در فجر دانش در رابطه با پیشرفت‌ها صحبت می‌کنیم و این برنامه پیشرفت‌ها در حوزه ناباوری. کشور ما ایران یکی از کشورهاییه که پیشرفت‌های زیادی در حوزه‌های ناباروری داشته و به عنوان یکی از قطب‌های مطرح در درمان ناباروری در خاورمیانه و در جهان معرفی میشه. دعوت کردیم از دو بزرگوار به صورت حضوری و یک مهمان تلفنی که در رابطه با پیشرفت‌های علم ناباروری در ایران صحبت کنیم و اینکه در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی چه پیشرفت‌هایی داشتیم و اکنون وضعیت چطور هست. پیشرفت‌های درمان ناباروری و همچنین اکنون وضعیت درمان ناباروری در کشور ما چطوره؟ در این برنامه دعوت کردیم از دکتر فریدون خیانفر که استاد رشته جراحی اورولوژی هستن و تحقیقات زیادی در زمین ناباروری انجام دادن و جزء فعالیت‌های فوق تخصصیشون هست و فلوشیپی هم در همین زمینه به صورت تخصصی دارن، و خانم دکتر آتوسا کریمی که جراح زنان هستن، فلوشیپ ناباروری و عضو هیئت علمی، و همچنین جناب آقای دکتر صادق طوار ریاست محترم مرکز درمان ناباروری پژوهشگاه ابن سینا که سلام عرض میکنم خدمت بزرگواران. و در ابتدا با دکتر صادق طوار. آقای دکتر عرض ادب و احترام، خوب هستین؟
منم خدمت شما و همکاران محترمتون و خصوصا مخاطبین این برنامه خوب عرض سلام و احترام دارم.
متشکرم. آقای دکتر، ما در خدمت دکتر خیانفر و خانم دکتر کریمی هستیم. من خدمت هر دو بزرگوار سلام عرض میکنم و شما هم اگر تمایل دارین گفتگو رو داشته باشیم با بزرگواران.
من هم خدمت آقای دکتر خیانفر، خانم دکتر کریمی، اساتید محترم و ارجمند خودم، از ادب و احترام دارم و من هم از بیاناتشون استفاده خواهم کرد.
دکتر خانم فرخیل، خوش آمدیم به برنامه.
من هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و همینطور آقای دکتر صادقی تبار که یه مدیر خیلی قوی هستن، البته نه به خاطر رشته تخصصیشون، خیلی آدم دلسوز و خیلی کار رو پیش میبرن. شخصا اون سیستمی که ایشون مدیریتشو دارن، با وجود اینکه امکانات خیلی گستردهی در اختیار ندارن، ولی خیلی خوب اونو به کار کشیدن و حتی من جای مختلف کشور میرم میبینم که این مرکزی که ایشون مدیر هستن تحت تسخیر تمام کشور قرار گرفته و
همینجا
خدمت رسانی میکنن.
حتما ما هم راجع به همین صحبت خواهیم کرد. خانم دکتر کرمی، خوش آمدیم به برنامه.
درود بر شما و همینطور آقای دکتر خیامفر و جناب آقای دکتر صادقی تبار، که خب همطور که آقای دکتر خیامفر فرمودن، آقای دکتر صادقی تبار نمونه بارز یک مدیر توانمند و تلاشگر هستن. من واقعا ایشون رو تحسین میکنم.
بسیار عالی، متشکرم از شما. دکتر خیامفر، الان پیشرفت‌های ما در زمینه ناباروری مردان شامل چه مواردی میشه و چقدر این پیشرفت‌ها تونسته موفقیت‌آمیز باشه؟ در واقع شما چیکار می‌کنید برای درمان ناباروری در مردان؟
ببینید، ورود به زمینه ناباروری مشکلات خیلی زیادی داره. یکیش مثلا امکانات تجهیزاته، یکیش قوانین و به اصطلاح مسائل جنبی و محیطی اون مشکل هستش که ورود به اونها نه تنها در ایران، در کشورهای همسایه و در دنیا کار سختی هستش. ولی در قسمت تجهیزات و امکانات پزشکی و علمش، من میتونم بگم که ما هرچی خواستیم اینجا هست. چیزی نیستش که مثلا تو خارج باشه و ما نسبت به اون مثلا دستیابی نداشته باشیم یا احساس کمبود بکنیم، چه بسا از خیلی جاهای دیگه، حتی جاهایی که تولید علم میکنن، کم نداشته باشیم. چون خوشبختانه ما اینجا کشوری هستیم که هم مردم یه مقدار تمکن مالی دارن، هم سیستمای بیمه همکاری کردن در جهت رفع نیازها و مشکلات جمعیت نابارور. من راضی هستم، من چیزی اینجا کم ندارم که مثلا بگم مقایسه کنم و احساس ضعف یا نارضایتی کنم یا بگم پاشم برم خارج یا کسی رو توصیه کنم اقدام بکنه برای این کار، چه بس از کشورهای همسایه و حتی اروپا هم ما مریض داریم.
درسته
که میاند و من دارم. حالا خانم دکتر در جریان نیستم، شما هم خانم دکتر همین فکر رو میکنید؟
برای درمان نیازی به خارج رفتن نیست. یعنی کیفیت کار اونقدر بالا هست که حتی از خارج از کشور خیلی ها ممکنه بیان ایران که درمان بشن. ولی خب یه سری تحریم هایی وجود داره که اگه این تحریم ها نباشه کار یک مقداری راحت تر خواهد بود. اما توانمندی پزشکا و توانمندی تجهیزات در حدی هست که واقعا با کیفیت خوب میشه کار درمان ناباروری رو انجام داد.
خیلی خوب. خب حالا ما از دکتر صادق تبار هم میخواییم بشنویم که آقای دکتر بفرمایید برای درمان ناباروری از بعد از انقلاب اسلامی در سال 1357 تا کنون چه پیشرفت هایی حاصل شده و در واقع ما به چه جایگاهی رسیدیم؟
از کنم خدمتون که تقریبا عمر رشته درمان ناباروری تقریبا به سن انقلاب ماست، یعنی در همون زمان ها بود که اولین IVF در دنیا انجام شد و اولین فرزندی که الان 46 یا 47 سالشه، لوئیس براون به دنیا اومد، اولین فرزند آزمایشگاهی که در واقع فرزند ناشی از IVF که الان در حال حاضر خودش هم دو تا فرزند داره و زندگی کاملا طبیعی داره. ولی اگر بخوایم به توانمندی ها و در واقع موفقیت های کشورمون تو این رابطه اشاره بکنیم، خوبه یه مقایسه‌ای بکنیم با کشورهای دیگر.
دقیقاً
که ما در کجا قرار دادیم، کشورهای دیگر کجا هستن. ما در حال حاضر در کشورمون هم به لحاظ در واقع متخصصینی که مسلط به این علم هستن و این دانش، چه در حوزه بیماری های زنان به خانم دکتر آتشا کریمی همکار برجامند و وزارت علمی ما که از برجستگان همکاران علمی مجموعه ما هستن، هم آقای دکتر خیامفر که در حوزه مردان زحمت میکشن، بهترین ها رو تو کشور خودمون داریم. یعنی واقعا یکی از قوی ترین دانشمندان و متخصصین که در حوزه درمان ناباروری تو کشور ایران به وفور از این متخصصین داریم. نکته دوم تجهیزاتی که همکاران هم اشاره کردن، ما تجهیزات علاوه بر همه محدودیت‌ها به لحاظ تحریم‌ها، به لحاظ مسائل اقتصادی، تعرفه‌های پایین کشور خودمون بهترین تجهیزات خوشبختانه تأمین کردیم که همه اینها به سختی انجام شده، یعنی واقعا یه بخشش با حمایت‌های مالی، یه بخشش هم با توانایی مدیریتی، یعنی واقعا با تدابیری که ما چگونه بتونیم با این گرفتاری‌ها بتونیم تجهیزات رو تأمین بکنیم. و واقعا حرفی داریم برای گفتن و اون اینه که ما امروز نیازی برای اینکه بیماریمون برای تخصصی‌ترین و پیچیده‌ترین روش‌های درمانی در ناباروری به یک کشور توسعه یافته و پیشرفته بره نداریم. یعنی هیچ کاری نیست که یه گوشه یا دنیا حتی در تکنیک های مولکولی، در روش های تشخیص مولکولی یا ورود به در واقع روش های مولکولی که در درمان میشه ازش استفاده کرد، ما امروز هم در حوزه مردم برای اینکه بتونیم سلول های خوب رو تشخیص بدیم، مثلا بتونیم سلول ها رو در واقع از بافت مناسب، اگر نمونه اسپرم هست، اگر از بافت بیضه قرار بگیریم جدا بکنیم، این توانمندی رو داریم، این قابلیت رو داریم که بهترین سلول ها رو و با کیفیت ترین رو جدا بکنیم، بهترین سلول ها رو از متخصصین زنان کمک بگیریم، سلول های تخمک رو به ما بدن، جنین شناسان ما بهترین ها رو انتخاب کنن در محیط های بسیار مناسب و در دستگاه ها و ابزار هایی که انکوباتور ها شرایطی شبیه رحم مادر ایجاد میکنه، جنین ها رو رشد بدن و نگه دارن. همه اینا رو داریم و خوشبختانه در لبه علم حرکت میکنیم، در لبه علمی که در دنیا وجود داره، جزء پیشرفته ترین کشورها هستیم، بدون اغراق در منطقه خاورمیانه و کشورهای عضو امرو، ناحیه امرو، در واقع ما بهترین کشور هستیم. این رو در واقع به واقع میگم به این معنا که رفتیم و اونجاها دیدیم، در حال حاضر توی کشور همسایه‌مون هم مرکزی رو داریم اداره میکنیم و این تفاوت معنادار توانمندی های ما هم به لحاظ روش ها، هم به لحاظ دانش و علم پزشکی به وضوح دیده میشه. در حوزه تجهیزات و امکانات هم چه این امکانات رو در داخل کشور داشته باشیم که محدود هست این موارد، چرا که تکنولوژی های مورد نیاز در درمان ناباروری تکنولوژی های خیلی پیشرفته هست و در دنیا کمپانی های محدودی هستند که هم دستگاه هاش رو تولید میکنن، هم متریال و موادش رو تولید میکنن. ما سعیمون بر این هست که بهترین ها استفاده کنیم، فقط محدودیت هامون در حال حاضر در دارو به لحاظ این که در داخل کشور خودمون کمپانی معتبری داره تولید میکنه و کوچولو هنوز به اون پایه کیفیت داروهای خارجی یه کمپانی هایی که با مثلا سابقه و گذشته بیش از مثلا نیم قرن دارن تولید میکنن نرسیدن. تفاوت ما یه مقدار در کیفیت داروهاست که در مواقع ضروری باز دستیابی به داروهای خارجی داریم، فقط به سختی و با قیمت طبیعتا بالاتر. خوشبختانه در شرایط بسیار خوبی هستیم و ظرفیت های خوبی در کشور ما وجود داره. ما بالغ با 128 مرکز درمان ناباروری در کشور داریم، مراکزی مثل ابن سینا با یک دو تا مرکز دیگر مراکز ریفرال هستند. بله. که خیام فر گفتن از بسیاری از در واقع مراکز پزشکی متخصصین یا مراکز درمان ناباروری در کیس های پیچیده و مشکل داری که دیگه نمیتونن درمانی رو براشون انجام بدن به ما ارجاع میکنن و به خصوص ما تمامی اتیولوژی هایی که ممکنه در واقع عواملی که ممکنه سبب ناباروری بشه در قالب هر بیماری از اندومتریوز، سلامت جنسی، مشکلاتی در حوزه سرطان، هر عاملی که باعث شده باشه که بیمار نابارور بشه، درمانی و کلینیکی و تخصصهایی در این رابطه داریم و در نهایت همه انواع ناباروری از ساده ترین انواعش تا پیشرفته ترین انواعش امروز قابل درمانه. به نحوی که شعاری داریم به نام پایان ناباروری، میگه بله ناباروری تمام شده، ما برای هر مشکلی حتما درمان داریم و برای این فرزندی رو در آغوش پدر و مادرشون قرار بدیم و اونها رو به آرزوشون برسونیم حتما راهکارهای مؤثر و اثرگذار و کارآمد داریم.
بسیار خوب آقای دکتر خیانفر، شما در بین بیمارانی که دارین برای درمان ناباروری به شما مراجعه میکنن نسبت به سالهای قبل چقدر پیشرفت حاصل شده و شما چقدر جواب منفی کمتری دارین در این سالها؟ چند سال در این زمینه فعالیت میکنید؟
من دیگه اخیراً بازنشسته شدم.
خب حالا یعنی بیش از 30 سال. خب در طی همین 30 سال این روندی که طی شده و در واقع اتفاقاتی که الان داره میفته، شاید مواردی بوده که قبلا از نظر حالا علمی که بوده منفی بوده ولی الان مثبت داره میشه و پیشرفت حاصل شده، راجع به اینها به ما بگین.
ببینید حالا یه اختلاف نظری شاید با آقای دکتر صادقی تبار داشته باشیم، ما واقعا همه رو نمیتونیم باور کنیم، یعنی امکانش نیست. یه کسی که مثلا اسپرمی نداره نمیشه کاری واسش کرد.
فکر کنم دکتر صادق تبار دیدگاه کلی رو مطرح کردن و شما دیدگاه تخصصی، ولی ما میخوایم راجع هم پیشرفت صحبت کنیم که بله
مثلا یکی خوبه، خب میتونیم کارش رو بندازیم. یکی متوسط با روش هایی که ما استفاده میکنیم خب خیلی کمک، ولی صحبت های صادق تبار بیشتر تو این زمینه است که اونا که خیلی ضعیف هستن چی کار میکنیم. واقعا تو این زمینه مراکز درمانی فوق العاده کار میکنن. ما میشه گفت همین حرف آقای دکتر درسته، یعنی میشه بالاخره زوجی رو که در توی بیضه‌شون اسپرم وجود داره با کمک های متعدد و روش های مختلف مثل IVF یا IVI اینا رو بارور کرد، ولی گاهی ژنتیکش اجازه نمیده. یعنی درسته. اصلا ما هرچی هم تلاش بکنیم خرج اضافه است به خانواده. و که توی اینجا من اون صحبتی که گفتم ما مشکل قوانین داریم و مشکل قوانین هم جوری نیستش که بشه به راحتی اینا رو حل کرد، یعنی از نظر اخلاقی هم بعضی کارا رو نمیشه وارد شد. شاید مرتب باید جلسات همفکری گذاشت و قوانین رو به شکل موقت مصوب کرد و سالها بعد اونا رو دوباره بازبینی کرد، شاید نیاز به تغییر داشته باشه. خیلی کار سختی، منم دکتر هستم و قسمت خیلی جزئی میتونم تو اون قسمت کمک کنم، کوچکترین نوری باشه حرف آقای دکتر صادقی تبار واقعا درسته و کار راه میشه بود.
خب دکتر کریمی، شما در حوزه درمان ناباروری زنان در طی سالهایی که فعالیت داشتید، حالا اگر شما تمایل دارین بفرمایید چند ساله دارین فعالیت میکنید در این زمینه، البته خانم چون خانم هستی من خیلی با احتیاط میپرسم.
بله حتما، من دوره دستیاری زنان رو، دوره دستیاری بله. تخصص زنان رو سال 1384 شروع کردم و به طور ویژه از سال 1392 در رابطه با رشته فلوشیپ درمان ناباروری کار کردم. یعنی اگه بخوام به طور متمرکز فقط رو ناباروری باشه از سال 92 سابقه کاریم هستش. خب خانم ما میدونین دیگه همیشه جوون هست.
بله اون که ما من فقط از جهت اینکه در طی این سالها چه پیشرفتی رو دیدید، حتی نسبت به صحبتی که مثلا اساتیدتون میکردن چقدر الان وضعیت بهتر شده.
گفتنش هم اشتباسه، یعنی همین که بیانش هم بکنید
نه ما اجازه
گرفتیم
از خان دکتر کریمی.
البته پیشرفت ها واقعا به روزه و خب از همون اول که 46 سال پیش لوئیس براون متولد شده، روش IVF بوده، یعنی سلول های گامت خانم با سلول های گامت آقا در مجاورت هم در آزمایشگاه قرار می گرفتن و باربرسازی اتفاق به صورت در واقع در محیط آزمایشگاه اتفاق می افتاد. الان بیشتر ما میریم سراغ روش های میکرو اینجکشن یا هم که اصطلاحاً در عامه گفته میشه ایکسی، یعنی به خصوص بله. برای مواردی که خانم ها سنشون بالاست، کیفیت تخمکشون ممکنه خیلی خوب نباشه، یا مواقعی که آقایون حرکت اسپرمشون کمه، مشکل حرکت اسپرم رو دارن، اسپرم از طریق جراحی به دست اومده، از روش تزریق اسپرم درون تخمک بیشتر داره استفاده میشه که میکرو اینجکشن. این خودش یک گام بزرگ بوده. گام بعدی این بوده که در گذشته تکنیک های فریز جنین خیلی وجود نداشته، یعنی اگه مثلا 10 جنین هم تشکیل می شده یکی دو تاشو انتقال می دادن، بقیه رو مجبور بودن که دور بریزن. بعدش در سالهای بعد از تولد لوئیس براون تکنیک های فریز جنین به تدریج اومد که تکنیک های فریز جنین به روش آهسته بود و باعث می شد که کیفیت جنین های فریز از کیفیت جنین های تازه پایین تر باشه، موفقیت IVF کمتر باشه. به ویژه توی 10-15 سال گذشته تکنیک فریز سریع جنین اومده که باعث می شه جنین در لحظه فریز بشه، ما اصطلاحاً بهش میگیم ویتریفای میشه، یعنی در جا جنین دچار در واقع حالت فریز میشه، باعث میشه که کیفیتش در سطح بسیار بالا حفظ بشه. این باعث میشه که وقتی بیمار در یک سیکل میکرو اینجکشن یک سیکل آی وی اف قرار میگیره، اگه دو تا جنینش رو انتقال میده، ما بقیه جنین هاش رو میتونه فریز کنه و کیفیت فریزاش با کیفیت جنین های تازهش تفاوتی معمولا نداره. و دیگه موفقیت سیکل های انتقال جنین فریز پایین تر از سیکل های انتقال جنین تازه نیست. این خیلی خدمت بزرگیه، هم برای بیمارا هم برای پزشکا، برای اینکه بیمار میتونه برای خودش جنین ذخیره داشته باشه، اگه باردار شد برای فرزندان آتیش استفاده کنه، اگه باردار نشد دیگه متحمل اون عمل جراحی آی وی اف مجدد، هزینه داروهای مجدد نمیشه، باز میتونه بیاد از جنین فریز خودش استفاده کنه.
درست.
از طرفی تکنیک های فریز باعث شد که ما بتونیم تخمک فریز حتی داشته باشیم، چون کیفیت فریز تخمکمون هم بهبود پیدا کرد. و امروز خب یک پدیده‌ای هست به اسم حفظ باروری برای خانم‌هایی که سنشون بالا میره یا بیماری‌هایی دارن که بایستی تخمکشون فریز بشه، بعد درمان بیماریشون بیان از تخمکشون استفاده کنن. این هم خب یک آیتم خیلی بزرگ و موفقیت بزرگ محسوب میشه. در کنارش همکارانی داریم که در گروه لاپاراسکوپی پیشرفته هستن و اگه کیست ها و چسبندگی های شدید لگنی وجود داره، این کیست ها الان دیگه داخل کشور ما حتی در شدیدترین حالتش جراحی میشه، چسبندگی ها برطرف میشه و امکان این که یک در واقع رحم و تخمدان و بافت در واقع سیستم تناسلی نرمال وجود داشته باشه که باربری توش بتونه اتفاق بیفته وجود داره. اینا همه به ما کمک میکنه که ما بتونیم خانوم ها رو در یعنی زوج ها رو به باروری برسونیم. همینطور حالا فریز اسپرم هم البته آقای دکتر بردگرن میتونیم از فریز اسپرم استفاده کنیم. در کنارش پیشرفت های دیگه ای که شد، که حالا خیلی از این پیشرفت‌ها در سایه همون تلاشایی که آقای دکتر صادقی تبار به عنوان یکی از بهترین مدیران واقعا تلاش کردن، همین استفاده از خدمات جایگزین با در واقع حفظ شرایط مجاز کشوره. که حالا اگه کسی نیاز به تخمک اهدایی یا جنین اهدایی با مجوز دادگاه خانواده داشته باشه برای جنین اهدایی، بهشون جنین اهدایی تعلق بگیره برای زوجهایی که نیازمندش هستن. یکی دیگه از گام‌هایی که برداشته شد و امسال ما یک کنگره‌اش رو داشتیم، استفاده از هوش مصنوعی بود در زمینه بارداری و درمان ناباروری. بله. که اون هم خب یه گام بسیار بزرگه و چشم‌اندازهای خوب خودش رو داره.
بله بسیار هم عالی. دکتر صادق تبار، شما به عنوان در واقع مدیر یک مرکز درمان ناباروری پژوهشگاه ابن سینا، در طی این سالها چطوری این مراکز یا مراکز مثل ابن سینا گسترش پیدا کردن؟ یعنی فقط از یک بخش درمانی صرف بخش پژوهشی الان صحبت شد که شما در رابطه با هوش مصنوعی کنگره برگزار کردین، میدونم در زمینه‌های مختلف لاپاراسکوپی کنگره‌های برگزار شده، این در واقع فقط به درمان اکتفا نشد و به پژوهش هم توجه شد و شما فرمودین که در کشورهای منطقه هم فعالیت میشه.
بلن درست میفرمایید. عرض کنم یکی از در واقع ارکان موفقیت پژوهشگاه ابن سینا همین موضوع هست که در کنار خدمات درمانی و فعالیت‌های پزشکی به فعالیت‌های پژوهشی توجه ویژه داشته و ما خیلی از پروژه‌های تحقیقاتیمون رو عمدن از دو موضوعی از دو همکار هیئت علمیمون دعوت می‌کنیم که دخیل باشن، یک نفر از گروه بیسیک ساینس و گروه علوم پایه و یک نفر از گروه بالینی، که اینها با هم بتونن کار تیم ورک و گروهی انجام بدن. خیلی از پایان‌نامه‌های دانشجویانی که پیش ما میان پایان نامه‌شون رو می‌گذارن، دعوت میشه که یک کار تیمی و گروهی انجام بدن که شکل بگیره فعالیت‌های در واقع پزشکی و بالینی با علوم پایه، که بتونن محققین با هم گفتمان داشته باشن، بتونن تبادل اطلاعات داشته باشن و همین شده رمز موفقیت. ما خیلی از در واقع نتایج فعالیت های تحقیقاتیمون رو تو بالی ازش استفاده میکنیم. معروف ترین و درخشان ترین فعالیتی که تو این زمینه داشتیم استفاده از سلول های بنیادین هست. سلول های بنیادین سلول های تمایز نیافته ای هستن که در دوران جنینی وقتی 9 ماه در رحم مادر رشد میکنن و میرن جلو، بالاخره به یه بافتایی تبدیل میشن که این بافتا هویتشون با هم دیگه بسیار متفاوته. بعضی از این سلول ها به استخوان تبدیل میشن، بعضی ها به بافت پیوند همبند تبدیل میشن، بعضی ها به ماهیشه، بعضی ها به پوست، بعضی ها به ریش در واقع سلول های مو و عصبی و خیلی سلول های متفاوت و متنوع. این که بشر بتونه دانشی رو دسترسی پیدا کنه که سلول های بنیادین رو در محیط های شیمیایی و در واقع عوامل مؤثری رو بر اونها تاثیر بگذاره و اینها رو هدایت بکنه به سمت های مختلفی، ببره به سمت های بافت های هدف، میتونه یک علم در واقع یک گستره بزرگی و یک افق بلندی رو در مقابل چشمان ما قرار بده به نام علم در واقع طب بازساختی.
درسته.
و سلول بنیادین همین کارو میکنه که ما بتونیم از سلول های بنیادین در درمان ناباروری استفاده بکنیم و ما خوشبختانه به این توفیق رسیدیم از دو جنبه. نکته اولی که تونستیم سلول های بنیادی رو هدایت بکنیم به سمت سلول های ژرمینال که وقتی این سلول ها رو به تخمدان خانومی که دچار تنبلی تخمدان شده تزریق میکنیم، فعالیت در واقع تولید و پرورش تخمک ها رو بهبود ببخشه و این در یک پروژه تحقیقاتی به وضوح دیده شد. نکته دوم و برجستگی دوم این کار تحقیقاتی و کار مشترک این بود که سورس سلول های بنیادین رو یه سورس جدید و خیلی خوبی پیدا کردیم. سلول بنیادین یا باید از مغز و استخوان گرفته بشه که خیلی کار سختیه و عملیات تهاجمی تلقی میشه، یا باید از بافت چربی با لیپوساکشن گرفته بشه و در هنگام تولد فقط میشه از بند ناف اون رو جدا کرد. عمدتاً از این سه محل راحت تر جدا میشه، در جاهای دیگه خیلی سهل نیست پیدا کردن، ولی ما اینو تونستیم از خون دوره ماهیانه که بانوان در سنین بارداری در دوره منسشون میتونن در واقع به راحتی در اختیار بگذارن، این سلول ها رو تونستیم از اونجا جدا بکنیم و در نهایت این سلول بدون زحمت میتونه در هر ماه تکرار بشه و خودش در درمان ناباروری استفاده بشه. در واقع سلول هایی که متعلق به خانم ناباربر هست عمدتاً به صورت اوتولود برای خودش استفاده بشه و یا ممکنه که به صورت آلوژن از فرد دیگری هم این کار انجام بشه که ما تو پروژه تحقیقاتیمون این کار انجام دادیم. فعالیت های تحقیقاتی مختلف به مانند این مثالی که زدم در پژوهشگاه ابن سینا رخ داده و برخی از اون موارد که به نتایج درخشانی رسیده آمده در فیلد درمان قرار گرفته و ما از اونها استفاده میکنیم. تکنیک های ژنتیک، تکنیک های مولکولی، تکنیک های سلولی در حوزه ژنتیک که امروزه تکنولوژی در واقع شناخته شده و معتبری به نام NGS میتونیم استفاده بکنیم برای مقاصد خیلی مختلف، یا حذف بیماری هایی که به واسطه ژن های مشخصی انتقال پیدا میکنن و فرزندان معیوب برای خانواده ها به وجود میارن، از ویژگی های دیگر پژوهشگاه ابن سینا و مرکز درمان ناباروری ابن سینا که پدرمادرهای معیوب میتونن بیان از خدمات بهره مند بشن و امروزه داریم بیمارانی که پدر مادر یک ژن غالبی رو که شایشویو هم داشته در خانوادهشون مثلا نابینایی یا ناشنوایی اومدن و تونستن فرزند سالم از این طریق به دست بیارن. اینا طبق نکاتی هست که در پیشرفته ترین مراکز ناباروری دنیا در کنار بیسیک ساینس ها و کسانی که اروپایی کار میکنن به نوزت میتونید شما اینها رو ببینید که خوشبختانه ما در کشور خودمون داریم و این ظرفیت رو هم داریم و این قابلیت رو داریم که هم به هموطنانمون هم به اونهایی که از خارج کشور میدونن و سرچ میکنن پیدا میکنن این توانمندی ها رو میتونیم خدمت ارائه بدیم با سربلندی امروز در جایگاه خوبی تو کشورمون ایستادیم.
بله بسیار متشکرم دکتر صادق توانی، سپاسگزارم از شما، ممنونم از شرکتتون در گفتگو، خدا قوت میگم به شما و همکارانتون و با امید موفقیت های بیشتر برای شما همکارانتون در مرکز پژوهشی ابن سینا. متشکرم، ممنونم، سپاسگزارم از شما، خدا نگهدار. شما فجر دانش رو میشنوید با دکتر فریدون خیانفر استاد تمام در رشته جراحی اورولوژی و خانم دکتر آتوسا کریمی استاد هیئت علمی در رشته جراحی زنان گفتگو میکنیم. دکتر خیانفر، الان در دنیا خیلی بحث هوش مصنوعی، سلول های بنیادی مطرح میشه. آیا شما در زمینه ناباروری مردان از این در واقع چیزی مثل PRP صحبت میشه؟ آیا در زمین ناباروری مردان الان در این زمینه پیشرفت‌های حاصل شده و قابل استفاده هست در درمان؟
این سوالی که شما میکنید یه مقدار جنبه فلسفی داره، میدونید، یعنی پاسخ بهش باید از جنبه فلسفی وارد شد، چون هنوز از نظر علمی این ثابت شده نیست.
خیلی خوب،
ولی حالا برگردیم به همون کاری که روتین ما انجام میدیم،
کاری که انجام میدیم و پیشرفتایی که بوده تا الان. آره، بله،
آخر به این سوال